صاحب کفایه در انتهای بحث استصحاب تتمه ذکر می‌فرماید که عبارت شونه می‌خونیم و بعد از این دیگه تقریبا مطالبی باز از مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه است که عرض می‌کنیم. در تتمه می‌فرماید لا یذهب علیک انه لابد فی الاستصحاب من بقاء الموضوع و عدم امارت معتبرت هناک ولو علا وفاقهی فها هنا مقامان، المقام الاول انه لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع به معنا اتحاد القضیه المشکوکه مع المتیقنه موضوعا که اتحاد هما حکمن ضرورت انه بدونهی لا یکون شک فی البقاء ول فی الحدوث و را ولا رفع الید عن الیقین فی محل شک نقض الیقین به شک فاعتبار البقاء به هذا المعنا لا یحتاج الى زیادت بیان و اقامت برهان. این عبارت صاحب کفایه است که حاصل بیانشان همون جوری که در این عبارت بسیار واضح فرموده ان روشن هست. دو تا مطلب رو ایشان ادعا میکنن که در واقع این را هم اگر در تنبیهات قبل از تنبیهات ذکر میکردن بهتر بود، از نظر به اصطلاح ترتیب بحث. جای این بحث در واقع قبل از ورود در تنبیهات استصحاب است، اما خب ایشان آوردن بعد از ذکر تنبیهات این مطلب را مطرح کردن. خلاصه اون چرا که اینجا میخوام بفرمایید این است که میفرمایند استصحاب شرط جریانش این است که، یا به تعبیر دیگر اصلا حقیقت استصحاب قوامش به این است که باید شما عنوان بقا را در اونجا احراز کنید. لازمه احراز بقا این است که باید موضوعاً و حکماً متحد باشد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. مثلا اگر فرض کنین حالا چه در استصحاب وجود محمولی باشد یا در استصحاب وجود رابط، فرقی در این جهت نمی کند. شما باید احراز موضوع کرده باشید و باید موضوع متحد باشد در هر دو قضیه، کما اینکه باید حکم هم متحد باشد. اگر موضوع متعدد باشد استصحاب نیست. مثلا شما یقین به حیات زید داشتید، استصحاب بخواید بکنید بقای امر را، این ربطی به اون ندارد. استصحاب بقای امر شک در بقای حیات زید نیست، بلکه شک در حدوث امر است، غیر مربوط می شود به او. یا اینکه مثلا فرض کنین استصحاب عدالت برای زید کنید و اثبات علم برای او، خب این چه ربطی به هم دارد؟ استصحاب عدالت، عدالت محمولون و علم محمولون آخر، اینا ارتباط با یک دیگر ندارن. وجود احده ما کاشف از دیگری نیست، پس بنابراین نمیتونید بگید ما عدالت زید را اگر استصحاب کردیم پس حکم میکنیم تعبدن متعبد میشویم به این که پس او عالم است. چه ربطی اینا با هم دارن؟ فلاحظا عبارتشان این است که میفرمایند در استصحاب باید موضوع باقی باشد. این بقای موضوع که تعبیرش در السنه قدما بسیار زیاد بود، در متأخرین هم این تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه همین تعبیر را دارن. صاحب کفایه به جای این تعبیر، تعبیر به اتحاد قضیه متیقنه مع المشکوک موضوعا آوردن که میفرمایند لذا معنا میکند لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع به معنا اتحاد القضیه المشکوکه مع المتیقنه موضوعا. این بقای موضوع معناش اینه. حالا سر این که چرا تعبیر به بقای موضوع کردن و ایشان چرا تغییر دادن عنوان اتحاد موضوعی متیقن و مشکوک را به جای بقاء الموضوع با اینکه مختصرترم بود او را ذکر نکردن عرض میکنیم. پس ایشان معنا میفرماید عنوان بقاء الموضوعی را که بزرگان از جمله شیخ انصاری رضوان الله علیه در رابطه با شرط جریان استصحاب ذکر کرده اند، این را معنا میفرمایند به اتحاد قضیه مشکوکه مع المتیقنه موضوعان. بعد میفرماید اگر اتحاد موضوعی نباشد که مثال زدیم، میفرمایند بقا صدق نمی کند، کما اینکه رفع ید از به اصطلاح اون موضوع در اینجا نقض یقین به شک نیست. دو تا جهت باید صدق کند، یکی اینکه بقا صدق کند، در فرض تعدد موضوع بقا نیست، زید ربطی به امر ندارد، وجود امر بقاء وجود زید نیست، کما اینکه اگر ما از وجود زید بقاء رفعیت کردیم نقض نکرد به واسطه چی؟ به واسطه اینکه ابقاء کردیم امر را، با ابقاء امر نقض یقین به شک نشده است، یا با عدم ابقاء امر. شما فرض کنید در عمل عدم بهتر واضح است، اگر شما در رابطه با موضوعی که زید است نسبت به امر که شک در وجود و عدم او دارید استصحاب عدم کنید، آیا این استصحاب عدم به معنای رفع ید از یقین به وجود زید به واسطه شک در وجود امر؟ این نقض نیست، اون یقین نقض به شک نشده است. نقض یقین به شک در صورتی است که متیقن و مشکوک موضوعا واحد باشد. اینجا هست که اگر رفعیت نکردید میگید میگوین بقا، اگر رفعیت کردید میگه نقض کرده از اون یقین را بقاءن. پس بنابراین با اختلاف موضوعی عنوان نه بقا صدق میکند بقای موجود سابق و رفعیت از او هم نقض یقین سابق بقاءن نخواهد بود. علاوه بر این که مطلب دیگری که باز شرط شده است و ایشان به عنوان شرط ذکر کرده اند این است که می‌فرمایند باید در باب استصحاب اماره‌ای نباشد، چه اماره موافق با مفاد استصحاب چه اماره مخالف با مفاد استصحاب. چرا؟ چون استصحاب در طول امارات است نه در عرض آنها. با وجود دلیل اجتهادی که امارات است نوبت به اصول عملیه نمیرسد. ما تا وقتی که اماره داریم نمیتونیم سراغ استصحاب برویم، ولو اینکه اماره ای باشد که نتیجه اون اماره و استصحاب یک چیز باشد. مثلا اماره دارد دلالت دارد، مثل بینه آمده است گفته از آقا زید هنوز حیات دارد، یا گفته از زید عادل هست. حالا اگر ما شک در بقاء عدالت یا بقاء حیات زید کردیم نمیتونیم سراغ اماره برویم. چرا؟ چون اماره مقدم است. نمیتونیم سراغ استصحاب برویم چون اماره مقدم است بر استصحاب. اینجا نباید بگید که ما استصحابن عدالت زید را ثابت میکنیم، نه، اماره آمده یعنی بینه آمده است. مثلا برای اینکه گفته زید عادل با وجود بینه شما نیاز نیست استصحاب کنید، عدالت زید برای شما با بینه ثابت می شود در ظرف شک و نیازی به این که نیازی که اصلا جایز نیست نمی شود. چرا؟ چون اصول عملیه در جایی که دلیل نداشته باشین اعتبار دارد و در اینجا موضوع ندارد استصحاب، چون دلیل موجود است که عبارت است از بینه یا اماره. این حاصل عبارت صاحب کفایه است. بنابراین ما باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول مربوط به بقاء موضوع هست، مقام دوم مربوط به مسئله نبود اماره است. جایی ظرف جریان استصحاب است که امارهی چه موافق با مفاد استصحاب چه مخالف با مفاد استصحاب نداشته باشیم. اما اینکه بقای موضوع لازم هست، این است که موضوع استصحاب شک در بقا هست و موجود سابق اگر مشکوک بشود در زمان لاحق بقاءن، اینجا صحبتی این است که میتوانیم بگیم محل جریان استصحاب محقق شده است. زیرا اگر اختلاف داشته باشند و نتیجهش این است که موضوع استصحاب باید متعلق یقین و متعلق شک، شعه واحد باشد، نمیشود دو چیز باشد. چون در صورتی که اختلاف وجودی بین متعلق یقین با متعلق شک باشد، شک در بقای شیء سابق صدق نمی کند. حالا می خواهد اون شیء سابق وجود محمولی باشد یا وجود رابط باشد، فرقی در این جهت نیست، بلکه در حقیقت شک در حدوث امر آخری خواهد بود که اجنبی هست از اون امر متیقن سابق ما. حالا استصحاب همون جوری که قبلا هم در بحث اعتبار استصحاب گذشت، میخواد از باب تعبد معتبر باشد که مختار همین بود، یا اینکه از باب ظن اعتبار داشته باشد که بگیم چون مفید ظن است اعتبار دارد، فرقی در این جهت که باید اتحاد در متعلق قضیه مشکوک با قضیه متیقنه به لحاظ موضوع باشد، از این جهت فرقی نمی کند که دلیل که اعتبار استصحاب تعبدن باشد یا اینکه الاستصحاب معتبرون لافادته اوان، فرقی در این مبنا نیست. این اختلاف مبنایی است در وجه حجیت استصحاب و جهت اعتبار استصحاب، میخواد از باب تعبد باشد و لذا میگن از اصول هست، یا اینکه استصحاب از باب امار به اصطلاح مفی افاده زن معتبر باشد که ما علیه جمعون. در محمول این گفته نشد. ما در استصحاب زیاد تعبیر کردیم که چرا بقای موضوع لازم داریم، این جهتش روشن شد. چون اگر موضوع اتحاد نداشته باشد در این دو صورت یقین و شک، قهرن عنوان استصحاب که ابقاء ما کان هست، این دیگه تحقق پیدا نمی کند، بقا صدق نمی کند و رفع یده از اون نقض ایزن نخواهد بود. در محمول هم همینطور، باید اتحاد در محمول هم داشته باشند. حالا چرا تعبیر فقط بقاء الموضوع را آوردن، اسم محمول را نمیدن؟ چون عمده همون موضوع هست، گرچه این شرط در رابطه با محمول هم هست. مثلا اگر ما در عدالت زید یقین داشته باشیم، شک در بقاء عدالت بکنیم، باید اون چه که محمول است باز همون عدالت باشد. یا اگر اصل وجود محمول بود در قضیه متیقنه، در قضیه مشکوکه هم باز همون وجود محمول باشد. نمی شود دو تا محمول، مثلا در قضیه متیقنه وجود محمول باشد اما در قضیه مشکوکه عدالت، اینجا جای جریان استصحاب نیست. این مورد ربطی به استصحاب ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه تعدد محمول ایزن موجب می شود که گفته بشود این ابقاء همون شیء نیست. چون شما در مورد قضیه متیقنه عدالت زید را یقین داشتید، عدالت زید اگر در ظرف بقا مشکوک بشود و شما متعبد به بقا شدید، اینجا میگن ابقاء کرد ماکان را. ولی اگر علم زید در ظرف شک مطرح بشود، این شک در بقا نیست، شک در حدوث است. همون جوری که فرض کنیم میشود در خود وجود زید شک کرد، می شود در عدالت او در بقاء عدالت او شک کند، می شود در حدوث علم برای اولین شکی که عارض شد قبل از اینکه یقین به علم داشته باشید، شک در عالم بودن زید شک در حدوث علم است برای زید، شک در عالم بودن زید شک در بقاء علم نیست. پس بنابراین در اینجا در مورد یک قضیه متیقنه دارید اما شک در او ندارید بقاءن، شک در حدوث علم دارید علاوه بر یقین به عدالت گذشته او. پس در نتیجه اینجا هم باز نمی شود بگیم که استصحاب است. پس استصحاب علاوه بر اتحاد متعلق به لحاظ موضوع، اتحاد متعلق به لحاظ محمول و حکمم لازم هست، که اگر حکم متعدد شد باز ربطی به استصحاب ندارد. تعبیر بعضی از بزرگان خوب تعبیریست در اینجا، اینجوری تعبیر کردن، گفتن از نظر وحدات معتبره در باب تناقض که حالا 8 وحدت یا 9 وحدت را شرط می دانند، همه اون وحدات در باب استصحاب به نسبه به متعلق یقین و متعلق شک لازم است، الا یک وحدت در اینجا نیست و اون عبارت است از وحدت به حسب زمان، که زمان متیقن غیر از زمان مشکوک است. زمان متیقن حدوث اون شیء بود، زمان مشکوک عبارت است از بقا. پس بنابراین نتیجه می شود که صدق جریان استصحاب در جایی است که باید وحدت قضیه متیقنه و مشکوک هم موضوعاً باشد و هم محمولاً. خب صاحب کفایه به جای تعبیر مشهور و معروف از جمله استادشان مرحوم شیخ انصاری که تعبیر به بقاء موضوع فرمود، صاحب کفایه این تعبیر تغییر دادن، فرمان اتحاد القضیه المشکوک مع المتیقن موضوعا و کذا محمولا. چرا این تعبیر را آورد؟ به جای خوب با اینکه اون مختصرترم بود بگن در باب استصحاب شرط است بقای موضوع، این که راحت تر است. این تغییر برای دفع یک توهمی است. توهمی که در اینجا شده است این است که وقتی ما به حسب محاوره عنوان بقا را بر زبان جاری میکنیم، متفاهم عرفی بقا خارجی است. این به ذهنشان میاد، مثلا میگیم فلان شی باقی است، میگن یعنی در خارج هست، فلان شی نیست یعنی در خارج نیست. پس بقا ظهور دارد از نظر فهم عرفی در بقا خارجی، چون عنوان بقا عرض کردم به معنای استمرار وجودی شیء حادث است و این استمرار وجودی هم مربوط به وجود خارجی می شود. پس کلمه بقا ظهور در بقای خارجی دارد عرفاً، و این مهم یک معنای غلطی است. چرا؟ چون اگر ما این باشد فقط جریان استصحاب اختصاص پیدا می کند به اونجایی که محمول از اعراض باشد، یعنی در وجود قسم دومی که تقسیم کردیم گفتیم تارتن استصحاب نسبت به وجود محمولی است و اخرى نسبت به وجود رابط. اگر ما وجود را وجود خارجی بگیریم و استمرار وجودی شی در خارج به اصطلاح معنا بشود، این مهمی معناست که پس بنابراین فقط در اعراض میتوانید استصحاب را جاری کنید. چرا؟ برای خاطر این که در باب اعراض مثل قیام و قعود و علم و عدالت و امثال ذلک اسر استصحاب جاری است، و اما اگر نفس وجود بخواد به اصطلاح استمرار پیدا بکند، وجود که به هر حال به عنوان وجود محمولی یا به تعبیری اولی محمولی که بر ماهیات بحث می شود که جواب حل بسیطه است که آیا موجود هست یا نه، بعد از آنی که به مایه حقیقی سوال از ماهیت شیء کرد در اسئله 6، دومین سوال از بود و نبودش است، مفاد حل بسیطه، آیا این شیء ماهیتی که گفتین وجود دارد یا نه. خب در این مواردی که شک در اصل وجود باشد، اعتبار بقای موضوع در اینا اگر ما بگیم به این معنا، چون اگر عمران بقا رو بیاریم بقا هم ظهور در وجود خارجی دارد، خب اینجا معنا کنیم، معناش این است که یعنی مثلا زید موجود موجود است یا نه، زید موجود موجود است یا نه، این اصلا غلطه. برای خود این اصلا صدر و ذیل با هم تحافظ دارد به اصطلاح. وقتی میگین زید موجود یعنی وجود داره دیگه، باز موجود است یا نه معنا ندارد. موجود را که بعد از مثلا در اولین وجود برای ماهیت به عنوان عرض بر ماهیت نیست، بله وجود تصوراً عارض می شود، ولی این عرض غیر از عرض در مقابل جواهر هست، این عرض به اون معنا نیست، یعنی در مقابل اونجایی که به اصطلاح ذاتی است. این عرض گاهی از وقت عرض در مقابل ذاتی هست و اخرى عرض در مقابل جوهر هست، اونجا هم عارض است، ولی که نه عرض به معنای اصطلاحی که تعبیر می شود به عنوان به اصطلاح وجود فی موضوع، وجود که موضوع ندارد، وجود که باز نمیشه بگیم وجود وجود داشته باشد. پس بنابراین حمل وجود به معنای وجود محمولی بر ماهیات، اگر ما این به اصطلاح عنوان بقا را به بقای خارجی حمل کنیم، معناش این میشود که در اینجا وقتی میگوید آقا زیدون متیقن است که موجود است، یعنی زید موجود موجود است و ما شک در بقای زید موجود داریم، اصلا گفتنی نیست. فلذا چون مهم این معنا و این توهم بود، برای دفع چنین توهمی صاحب کفایه تعبیر بقای موضوع را تغییر دادن و به جاش تعبیر فرمودن به اتحاد متعلق قضیه مشکوکه با متعلق قضیه متیقنه، اتحاد متعلقین موضوعاً و محمولاً. البته از یک نظر این کامل تر هست، هم دفع اون توهم می شود که دیگه این تعبیر در باب وجود محمولی هم جاری است، در باب وجود رابط هم جاری است، هم در جایی که ما شک در بقای اعراض داشته باشیم صدق می کند، هم در جایی که شک در بقای اصل وجود باشد صدق می کند. پس در هر دو قابل جریان است، علاوه بر این که اتحاد محمولی را هم در اینجا مطرح فرمودن. پس اشکال تعبیر به بقا فقط همینه که اختصاص دارد اعتبار بقای موضوع به خصوص جایی که محمول از اعراض باشد و از محمولات ثانویه، یا به تعبیری وجود رابط باشد، و اما در جایی که محمول خود موجود باشد یا به تعبیری وجود محمولی مورد شک شده باشد بقاءً، در اینجا جاری نخواهد بود. حالا شیخ انصاری رضوان الله علیه متوجه این اشکال بوده است که کلام معروف و مشهور از جمله خودشان که تعبیر به بقاء کردن، مهم این معنا هست که به اصطلاح وجود به بقاء خارجی باشد و نتیجتاً استصحاب را فقط در باب اعراض ما بتوانیم جاری بدانیم، در باب شک در وجود به نحو محمولی در اینجا نتوانیم جاری کنیم. این اشکال را شیخ انصاری توجه داشته. و از این اشکال شیخ انصاری با چون توجه و التفات داشته جواب داده، فرموده است مراد از بقای موضوع بقای خارجی نیست، بلکه بقای موضوع علا نحو معروضیت اون موضوع برای مستصحب، منظور این بقا هست. خب بنابراین در استصحاب قیام زید موضوع وجود خارجی اون قیام هست، چرا؟ چون سابقا به اصطلاح وجود معروض قیام شده بود، وجود زید، و در استصحاب وجود خود زید یعنی وجود محمولی موضوع تقرر ماهوی اوست، بنابراین معروض را در یک جا وجود می دانند، در یک جا چی؟ تقرر ماهوی. در اونجایی که اعراض باشد معروض را، یعنی اونچه که این عرض عارض بر او می شود، وجود خارجی شی قرار می دهند، میگن بله همون ظهوری که بقا در وجود خارجی دارد اینجا عیبی ندارد. خب اینجا ما هم نگفتیم عیب دارد، گفتیم این فقط جامع افراد نیست. در اون قسم دوم شما معروض را اگر خود وجود بگیرید مبتلا به اشکال میشید، میگید خب آقا زید موجود وجود دارد یا نه؟ زید موجود که میگید یعنی وجود دارد، بعد میگی وجود دارد یا نه، معناش این است پس موجود در موجودیت شک است. اما اگر گفتی نه زید به عنوان یک ماهیتی از ماهیات، آیا وجود برای او که در سابق بود الان بقا دارد یا نه؟ معروض رو چی قرار دادید؟ معروض رو ماهیت قرار دادید. پس در باب جواهر معروض در اگر یعنی وجود محمولی معروض می شود ماهیت اشیایی که این وجود حمله بر اونها می شود، حملا به عنوان به اصطلاح حمله اولی، حمله شایع، ولیکن به عنوان به اصطلاح وجود محمولی. و ما اونجایی که محمول از عوارض باشد، معروض این محمول وجود خارجی جوهر است، نه وجود ذهنی او یا وجود به اصطلاح ماهیت او. این تعبیر ایشان هست. خب این تعبیر اولا موجبی می شود که ما در باب استصحاب دو جور به اصطلاح بقا را تصور کنیم. بگیم یک جا بقا به این است که معروض ماهیت باشد و در جای دیگر معروض وجود خارجی. اگر ماهیت است در هر دو باید همین جور باشد، اگر وجود خارجی است در هر دو باید این طور باشد، نه اینکه در یک جا معروض را ما ماهیت قرار بدیم در جای دیگر معروض را وجود خارجی قرار بدیم. این اولا. و ثانیا ماهیت به ماهیت اگه در نظر بگیرین، این از نظر معروضیت و لا معروضیت سوا هست. اگر ماهیت را به حسب به هر حال تقرر ما ورای امر ماهیت و ذات او در نظر بگیرین، که اینجا ما الان ماهیت را با شیء آخر در نظر گرفتیم، این دیگه مقام تقرر ماهویش نیست. پس در یک صورت معروضیت ندارد اگر ماهیت من حیثیه باشد. اگر ماهیت به نحو وجود به نحو به شرط شیء یا به شرط لا یا لا به شرط قسمی در نظر بگیرید، این ماهیت من حیثیه نیست. اینجا معروضیت معنا دارد، ولی این ماهیت در اینجا با وجود متحد است و تحد هویتاً با وجود متحد می شود. و اگر با وجود متحد شد، شما اسمش را عوض کردید و الا اشکال باقی می ماند. یعنی ماهیت به معنای این که موجودیتی که دارد، زیدی که وجود دارد، زیدی که یعنی ماهیت زید. خب ماهیت زید و وجود زید در خارج یک چیز است. خب اگر یک چیز است، چه شما بگید که وجود زید مشکوک است بقاءً، پس می شود زید موجود آیا موجود است یا نه؟ یا اینکه گفته بشود ماهیت زید موجود است یا نه بقاءً؟ پس معال مرجع اشکال دوباره برگشت اگر اشکال باشد، و در نتیجه این اشکال موجب می شود که باز قسم اول از استصحاب که استصحاب در وجود محمولی هست، این از دایره استصحاب خارج بشود به خاطر عدم شمول عنوان بقا در او، چون عنوان بقا مستلزم این محذور هست که زید موجود موجود هست یا نه، ماهیت زید موجود موجود است یا نه، بازم همین برمیگردد. پس بهتر اینه که ما اصلا از عنوان بقا صرف نظر کنیم، همون جور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه صرف نظر فرمودن، و بیایم تعبیر بکنیم. بگیم آقا ما در استصحاب اتحاد متعلقین در دو قضیه را لازم داریم، هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ مشکوک. این معنا دیگه مهم، هیچ اشکالی هم نیست و این اشکال وارد نخواهد بود. صلی الله علی محمد و آله.